سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون رو درباره زیارت ادامه میدیم. یکی از چیزهایی که خیلی ملموس و محسوس هست درباره آثار زیارت که قبلا به صورت جمعی توضیح داده بودم، زیارت اربعین هست که عزیزان توی این ایام باش از نزدیک آشنا شدن. شاید هیچ زمان دیگری مثل الان نشه فلسفه این که چرا اهل بیت علیهم السلام این مقدار سفارش به زیارت امام حسین و زیارت اربعین و به خصوص پیاده روی کردند، تأکید روی پیاده روی داشتند و اون آثار شگفت انگیزی که درباره پیاده روی و زیارت کربلا گفته شده رو هیچ وقت به اندازه الان شاید نشه فهمید که معجزه‌ای درست میشه به نام اربعین که شگفتی های اون و جهات اعجازی اون حد و حصر نداره، اتفاقات و عجایبی که نمیشه اون رو محاسبه کرد از خیرات و برکات و آثار ارزنده‌ای که در این راهپیمایی اتفاق میفته. اما خیلی مختصر عرض بکنیم که در روایت داریم کسی که پیاده بره به کربلا از لحظه ای که امام صادق علیه السلام میفرماد از لحظه ای که از خانش خارج میشه مغفرت او هم شروع میشه، برای هر قدمی گناهی آمرزیده میشه و حسنه‌ای به او داده میشه و درجه‌ای به او داده میشه. و همین که به حائر امام حسین علیه السلام رسید، چون قبلا آمرزیده شده، اینجوری نیست اگر به زیارت بره آمرزیده بشه، همین که حرکت کرده آمرزش شروع شده و حال که به حائر حسینی رسید، خداوند او رو از مصلحین منتجب قرار میده. این خیلی کلمه مهمی است. یه بحث جامعه شناسی و اجتماعی سیاسی داره که بعد موقع خودش انشاءالله موقع دیگه باید عرض بکنیم که چرا یک نفر وقتی که به زیارت امام حسین میره مصلح منتجب معرفی میشه و خداوند او رو، فرشته ها او رو مصلح منتجب مینامند و وقتی که زیارتش تمام میشه او رو از فائزین میشمارند و وقتی که میخواد برگرده فرشته ها به او خطاب میکنن که عمل تو از سر بگیرید، تون تمام گناهانت آمرزیده شده. و این خطاب خطاب خیلی عجیبی هست که به ظاهر امام حسین گفته میشه انت من حزب الله و حزب رسوله و حزب اهل بیت. کلمه بسیار بلندی هستش که تو عضو حزب خدا شدی، عضو حزب رسول خدا شدی و عضو حزب اهل بیت هستی. این درجه فوق العاده، از این بالاتر امکان نداره یه نفر بهش برسه. حالا این بحث رو انشاءالله باید جای دیگه انشاءالله در موردش توضیح بدیم، ولی در زیارت اربعین اون اتفاقی که باید بیفته برای آینده نظام اسلام، برای جامعه اسلامی و جهان اسلام، یعنی ظهور آقا امام زمان علیه السلام، اون قدرت تأمین کننده یه همه اون چیزهایی رو که ظهور امام زمان علیه السلام احتیاج داره شما در اربعین میبینید. اربعین هست که منتظر سازه و اربعین هست که موانع ظهور امام زمان رو میتونه به سرعت برطرف بکنه. دو شرطی رو که امام زمان علیه السلام برای ظهور خودشون تعیین کردن، یعنی وفاداری شیعیان به خودشون و همدلی شیعیان با یکدیگر، هر دوش در اربعین به وجود آمده و روز به روز هم الحمدلله رب العالمین بیشتر خواهد شد و بیشتر هم میشه. و به هر حال معجزه اربعین ما نمیتونه، من خودم هرچی فکر کردم دیدم در طول مسیر که میدیدم این جمعیت رو و اون یک هفته ده روزی هم که با این جمعیت محشور بودیم اونجا، دیدم نمیتونم چیز دیگری براش بذارم، نمیتونم بگم حماسه است، نمیتونم بگم چی هست، چی میخوام اسمشو بذارم، بده فقط یک معجزه است که اتفاق میفته و خداوند دل ده ها میلیون انسان رو شیفته میکنه، نرم میکنه، نورانی میکنه، جهت میده، قدرت میده تا بتونن همه با هم، اون هم ملت‌های مختلف، زبان‌های مختلف، حتی مذاهب مختلف. یعنی ما در زیارت اربعین شیعیان هستن، عزیزان اهل سنت هستن، عزیزان اقلیت‌های مذهبی هستن و خیلی از جاهای مختلف، کشورهای مختلف و همه حول محور یک امام جمع میشن. این جمع شدن حول محور یک امام یعنی همون چیزی که جامعه جهانی بهش احتیاج داره، اینکه افراد از مذاهب مختلف، کشورهای مختلف، دلهاشون حول محور یک متخصص معصوم نرم بشه و همه او رو بخوان، همه عاشق او باشن و همه به خاطر او با هم کنار بیان و سازگاری داشته باشه. این همون اتفاقی است که برای ظهور امام زمان علیه السلام باید اتفاق بیفته و اربعین از این جهت این قدرت عظیم رو تونست ایجاد بکنه. شاید سالهای قبل که مثلا از زمانی که آزاد شد، مثلا سال اول مثلا حدود 500 هزار نفر، سال دوم مثلا 1,500,000 نفر یا یواش یواش بیشتر شد، نمیشد این تفسیر رو کرد به راحتی. اما وقتی که شما میبینید 30 میلیون انسان از جاهای مختلف جهان با این درجه از اختلاف حول محور یک امام، یک عشق جمع میشن، نشون میده که همه متخصصین متخصص معصوم رو میخوان و جهان زمانی هست. چون این 30 میلیون نفر واقعا 30 میلیون نفر نبودن. خود شماهایی که خیلیاتون نیامدید، دلتون اونجا بود، اگر دوست داشتید، اگر توان داشتید، اگر میشد میومدید و در واقع این 30 میلیون نماینده این چند صد میلیون شیفته‌ای هستن که در سراسر جهان عشقشون امام حسینه. این نشون میده که همه اونها مهیای جمع شدن حول محور یک امام هستن و انشالله اون زمینه های لازم از وفاداری و همدلی که خود امام زمان علیه السلام طلب میکنه برای ظهورش تا حدود بسیار زیادی در اربعین حاصل میشه. انشالله کمک بکنیم، ما از الان باید برنامه ریزی بکنیم که بتونیم انشالله شعار لبک یا حسین و لبک یا عباس و لبک یا علی که در حرمهای مطهر این بزرگوارها داده شد و داده میشه رو انشالله برای سال آینده برنامه ما این باشه که تبدیلش بکنیم همه این شعارها رو به لبک یا مهدی انشالله. و اگر این انشالله اتفاق بیفته، چیزهای مبارکی هم پیدا در پی خودش خواهد داشت. درباره زیارت حدیث خیلی فوق‌العاده‌ای داریم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ایشون خطاب میکنن به وجود مقدس امیرالمومنین. این روایت در بهار جلد 96 هست و در تهذیب الاحکام جلد 6 میفرماید که والله لا تقتلن بارض العراق و تدفن بها، به خدا قسم تو در عراق کشته خواهی شد و در همون عراق هم دفن خواهی شد. اینو امیرالمومنین نقل میکنه که پیغمبر اینو قسمو برای من خورد و من گفت که این اتفاق برای تو خواهد افتاد. قلت یا رسول الله ما لمن زار قبورنا و عمرها و تعاهدها، کسی که به زیارت قبور ما بیاد، قبور ما رو تعمیر بکنه و به این زیارت تعهد داشته باشه چه اجری داره؟ سوال خیلی مهمی است. دقت کنید پیامبر چیکار کرده. من دیگه حالا عربیشو براتون نمیخونم. حضرت میفرماید که ای ابل حسن، خداوند قبر تو و قبر فرزند تو را بقعه ای از بقعه های بهشت و زمینی از زمین های آن قرار داده است. اونایی که مشرف میشن اونجا اینو میفهمن خودشون. اونایی که هر کس میره تو قبر امام حسین، قبر امیرالمومنین، قبر ابوالفضل، کاظمه میره، سامر را میره، متوجه است که توی بهشت قرار داره. اصلا حسش با انسان اونجا وجود داره. حالا خوب دقت کنید، این روایت سر تا سر بشارت، شادی، مژده هست برای شماها. یعنی این روایت انسان رو سرمست میکنه از شادی ها، مژده ها، امید ها، قدرت ها. خیلی مهمه. خداوند قلب جوانمردانی از مخلوقات خود و برگزیدگان از بندگانش را مشتاق به سوی شما قرار داده. کیا فقط مشتاق میشن؟ کسایی که انتخاب شده باشن. برای همین هم وقتی زائر میرسه به قبر امام حسین بهش میگن چیه؟ به چه مقام میرسه؟ فرمود کتبه الله، متن عربیش هم براتون بخونم، کتبه الله من المصلحین المنتجبین، خدا او رو از مصلحین منتجبین می‌نویسه. کتبه الله من المصلحین المنتجبین، خدا او رو از مصلحان برگزیده می‌نویسه. مصلح جنبه اجتماعی داره، یعنی اصلاحگر. فقط تو نظام فردی اون شخص اتفاق نمیفته. شخصی که به زیارت امام حسین میره در واقع از این زیارت او برکات و خیرهای اجتماعی بزرگی ایجاد میشه که شخص دانسته یا ندانسته به این مقام میرسه، به مقام مصلح برگزیده. یعنی بدون دعوت هیچ کس اونجا نمیره. کما که قبلا هم امام صادق علیه السلام فرمود لیس از ذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر. ذکر و یاد از مقوله زبان یا فکر نیست، بلکه اول مذکور ما، معشوق ما، حق تعالی یا اهل بیت، اهل آسمان یاد دل ما رو میکنند و بعد ما این توفیق رو پیدا میکنیم که اونها رو چکار کنیم؟ یاد کنیم. یعنی اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. امکان نداره کسی موفق به ذکر و یاد بشه مگر اینکه دعوت شده باشه و بهش این سعادت داده شده باشه. لذا یه کسی، اونایی که رفتن کربلا میدونن، خیلی از کسانی که واسن کربلا بیان شاید تا لحظه آخرم نمیدونستن کربلا یعنی امسال. مثل رزقی که شما در حرم امام رضا داری، یه دفعه میشستی تو خونت ببینی یه شرایطی فراهم شد، بگی من الان دلم تنگ شد برای امام رضا. این که میگی دلم تنگ شد برای امام رضا یعنی امام رضا دلش تنگ شد برای شما، یعنی حالا پاشو برو، دعوتت میکنه. این خیلی مهمه. پس برگزیده ها میرن اونجا، برگزیده ها. این 30 میلیون نفری که رفتن شب قدر اسمشون چی بوده؟ تقدیرشون نوشته شده که برن کربلا. در تقدیرشون نوشته شده که دعوت شدن برن به زیارت سید الشهدا علیه السلام. حرم امام رضا از نظر فضیلت هیچ کمی از امام حسین نداره، بلکه برتر از نظر فضیلت، برتر از زیارت کربلاست. یک کسی که دعوت میشه به امام رضا، به حرم امام رضا، بدون دعوت نمیتونه بره. رضا حضرت میفرماد دله، چون راجب کربلا نیست، راجب قبر امیرالمومنین هست و فرزندان امیرالمومنین. میگه خدا دل جوان مردانی رو، یعنی آدم حسابی هایی رو چیکار میکنه؟ قلب اونها رو از مخلوقات خود و برگزیدگان از بندگانش را مشتاق به سوی شما قرار داده. اینکه برگزیده هستن، شما نگاه کنید 8 میلیارد آدم روی زمینه، 8 میلیارد آدم دارن زندگی میکنن روی زمین، چند نفر این عشق تو دلشونه؟ چند نفر این دلدادگی تو دلشون هستش؟ از 8 میلیارد جمعیتی که روی زمینه، این دقت کنید که برگزیدگان از مخلوقات یعنی چی؟ یعنی چی جوری میشه که یه نفر انتخاب میشه برای این کار؟ حالا اینجا دقت کنید، اینش فوق‌العاده است، به گونه ای که ذلت و اذیت را در راه شما تحمل میکنن. یعنی آدم هایی هستن که اذیت شدن و خاری رو تحمل میکنن که برسن به اونجا. قبلا عرض کردم شرط های سختی بود زیارت امام علیه السلام، قطع دست و نمیدونم جرائم و زندانی شدن و کشته شدن ها داشت. در راه رسیدن به کربلا خونها ریخته شده، در راه ملاقات ائمه خونها ریخته شده، در راه حفظ این قبور، تعمیر این قبور، آبادانی این قبور خونها ریخته شده. ولی اونهایی که این خونهاشون ریخته شده همه مشتاق بودن که این کارو بکنن برای حفظ این قبور. الان ما شهدای مدافع حرم داریم، کسانی که شهدای مدافع حرم هستن از عظمت بسیار بالایی برخوردار هستن. و این جمله فوق‌العاده دلنگیزیه که عزیزانی که رفتن یا نرفتن خطاب به حضرت زینب میگن چی؟ کلنا عباسک یا زینب، ما همه عباس تو هستیم. و خوش به حال کسی که زینب کبرا سلام الله علیها او رو به عنوان عباسش بپذیره و الان ما میبینیم هزاران نفر رو به عنوان عباس خودش زینب کبرا پذیرفته. خب پس میگه اینها آدم‌هایی هستن، این برگزیدگان این خصوصیت رو دارن، انسان‌هایی هستن که هر گونه ذلت و اذیتی رو در راه رسیدن به حرم و آبادانی حرم و تعهدی که دارن، عهدی که دارند تحمل میکنن. نکته خیلی مهمه، علی علیه السلام سوال میکنه، میگه کسی که قبر ما رو زیارت کنه، تعمیر کنه و تعهد خودش رو حفظ بکنه. این بحث تعهد یادتون نره تو زیارت از جمله امام رضا چی گفتیم؟ گفتیم که ان لکل امام علا اونق اولیائه و شیعته عهدن. یادتون نرفته که روایتی که براتون جلسه گذشته خوندیم، زیارت یک عهد هستش، یک امر واجب و ضروری است و عهده. مثل که شما زیارت پدرتون عهدتون هست، کسی نمیشه فرزند کسی باشه بگه به من چه پدر دارم برم زیارت پدرم، به من چه زیارت همسرم برم، به من چه زیارت خواهر برادرم برم. نه، خود این رابطه و پیوند و این رابطه رحمی یک عهده. اگر یک کسی با کسی رابطه داشت، ملاقات، دیدار، زیارت عهده، یعنی واجبه، ضروری است. حالا اگر خانواده آسمانی باشه، رحم بودنشون قطعیتش بیشتر هست. خانواده زمینی که زمینی هستن، جنبه طبیعی دارن، صله ارحامشون واجبه، ترکش حرامه. خانواده آسمانی قطعا صله ارحامش واجبتر و ترکش چیه؟ حرامتر هست. پس عهد هست. دلیل میفرماید کسانی که قبر ما رو زیارت کنن، آباد کنن و تعهد داشته باشن. این تعهد خیلی مهمه. نه اینکه یه بار من رد می شدم داشتم می رفتم شمال، سر راه مثلا یه قبری هم رفتم زیارت کردم. یه موقع رفته بودم مشهد، اونجا نمی دونم تو عمرم مثلا رفته بودم مشهد، اونم مثلا برای تجارت یا خواستگاری، حالا یه تا اونجا رفته بودیم یه زیارتی هم کردیم امام رضا رو. نه، تعهد داشتن یعنی همینجور که یه همسرت، فرزندت تعهد داری که ملاقاتشون کنی هر روز چند روز یه بار، تعهد به قبر داشته باشی که ملاقات بکنی. چون گفتیم در قبر ما قبر رو زیارت نمی کنیم. کیو زیارت می کنیم؟ یه فرد زنده رو اونجا ملاقات می کنیم، نه یه فردی که از دنیا رفته. خب به گونه ای که ذلت و اذیت رو در راه شما تحمل میکنن. اذیت هم که کم نیست، شما باید مسیر رو طی بکنید. سرما داره، گرما داره، تصادف داره، گم شدن داره، نمیدونم هزینه داره، مریضی داره، اینا هست. ولی این لازمه یه عشقه. مسیری که شما فکر میکنید 450 کیلومتر پیاده روی، اونایی که از بصره میان 80-90 کیلومتر، اونایی که از نجف میرن این کوتاه‌ترین راه، خب اذیت داره دیگه. شما پیاده روی میخوان بکنن، گرفتاری داره، محدودیت داره، خیلی از محدودیت ها و محرومیت ها داره. من این جلسه ای که اونجا بودیم، خب این حسینیه که در اختیار ما بود، سعی کردیم هر کس میاد یه جوری جا بدیم اونجا، بالاخره تا روزهای آخر. دیگه تقریبا شد شب اربعین. شب اربعین یه دفعه دیدیم که یک لشکری از خانم ها ماشاءالله اومده بودن، همه هم از به اصطلاح کسایی بودن که ما میشناختیم، از شاگردا بودن و دوستان بودن و کسای دیگه که پیاده روی کرده بودن. حالا همه رسیدن اونجا، هم از آقایون هم از خانم ها، غریبه هم زیاد توشون بودش. یه حسینیه که مثلا چند صد نفر جا میگرفت، مدیر اونجا که یک عراقی بود، به آقایون گفت که شما با تخلیه کنید، چون خانم ها رو شب رسیده بودن. خانم ها آقایون رو تخلیه کردن توی چادرها، حسینی رو در اختیار خانم ها قرار داد. من لحظه که اومدم برای نماز، دیدم حدود 50 کالاسکه فقط جلو در هست. یعنی بچه 12 روزه، بچه 14 روزه، 16 روزه ما داشتیم، مادرها با کالاسکه این اومده بودن این مسیر رو. کسایی که با یه پا، با یه پا عصا زنان، یعنی یه پا قطع. موارد متعددی داشتیم، عزیزانی که جانباز بودن یا معلول بودن آمده بودن با ویلچر، پیر مردها، پیر زنها با قدهای خمیده. ما خانومی داشتیم که با واکر اومده بود. یعنی شما تصور کنید یعنی چی اصلا این عشق یعنی چی. بچه های 5 ساله، 4 ساله، 10 ساله، 8 ساله، دخترهای جوان، زنها. خانومی من دیدم که یه بچه بغل کرده، یه بچه کوچیکم توی کالاسکه داره هول میده، یه بچه بغلش، یه بچه هم داره هول میده، شوهرش هم همینطور، اونم کلی بار و چیزای دیگه داره. و اینها با چه عشقی پا میشن این مسیر رو میان. خب این مسیر، مسیر راحتی نیست، ولی خب این عشق اینها رو میکشونه میاره اونجا. به گونه ای که ذلت و اذیت را در راه شما تحمل می کنند و قبرهای شما را آباد می سازند و با انگیزه تقرب به خداوند و دوستی رسول او فراوان به زیارت قبور شما می شتابند. این نعمت عظیمی است که پیامبر یاد کرده از مردمی با این بزرگی و عظمت. ای علی، تنها آنان از شفاعت من برخوردار، وارد شونده بر حوضم و زائران من در بهشت هستند. دقت کنید چقدر تعابیر دلنگیزیه. اینها رو من شفاعت میکنم، اینا هستن که به حوض من وارد میشن، اینها هستن که ملاقات کننده من در بهشت هستن، اینایی که این گونه هستن، این دلدادگی ها و این عشق ها رو دارن. ای علی، کسی که قبر شما را آباد کند و به تعهد خیش پایبند باشد، مانند آن است که سلیمان ابن داوود را در ساختن بیت المقدس یاری رساند. کسی که قبر شما را زیارت کند، ثواب 70 حج غیر از حجت الاسلام را دارد و از گناهان خود بیرون می آید، همانند روزی که از مادرش متولد می شود. دقت کنید، خیلی کلمات مهمی ها، اینا شوخی نیست، اینا رو ساده از کنارشون رد نشیم. پس بشارت با تو را و به اولیاء و دوستانت نیز بشارت ده. به به، یکی که به امیرالمومنین میگه بشارت بده، چرا؟ خب چون امیرالمومنین باباست، اونایی که میدن نجف همشون میدونن، همه میگن ما وقتی میریم قبر امیرالمومنین زیارت میکنیم با قبر بقیه امام ها خیلی فرق میکنه. اصلا آدم وقتی میره این حس بابا بودن و حمایت پدری و مهر پدری و عاطفه پدری از سوی امیرالمومنین با همه حسا، با اینکه امام حسین هم پدر ماست، امام حسن هم پدر ماست، کاظمین هم پدر ما هستن علیه السلام، جوادین هم پدران ما هستن، ولی خب اسیرین هم پدران ما هستن، اما امیرالمومنین برای خود ائمه یه باباست، یه باباست. آدم اون سکون، آرامش، نورانیت، احساس این که تو خونه خودش هست در حرم امیرالمومنین با همه حرم ها ما هم دیگه کاملا فرق میکنه، یه جور دیگه است اصلا برای انسان حرم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. خب حالا این بابا پیغمبر داره بهش مژده میده، میگه همه کسایی که میان، همه بچه‌هات که میان، اول از این به تو بشارت میدم چون بچه‌هات به این درجه میرسن، و ثانیا به بچه‌هات هم بشارت بده و به اولیا و دوستانت نیز بشارت بده. ببین بشارت تعریف ریاضی داره. کلمه بشارت یه موقع است آدم، دستای من نگاه کنید، تو هر 5 تا بخش انسان مژده داره، معشوق داره، معشوقهای حسی، معشوقهای گیاهی، معشوقهای حیوانی، عقلی و فوق عقلی. شما به هر کدوم از خواسته هاتون برسید مژده هست برای شما، خوشحال میشه انسان. به کسی مثلا میگن مژده بدیم بهت یه اتومبیل بردی، این مال کدوم بخششه؟ بخش چی؟ بخش جمادی ماست، یه اتومبیل دیگه جماده، یا تیک آهنی هستش، حالا یه قیمتی هم داره، مژده بده یه سکه بردی، این مژده است. ولی مژده شأنش چیه؟ شأن جمادیه. یه وقت مژده، مژده گیاهیه، مژده بخش گیاهیه. مثلا انسان شفا میگیره، یا الان بهت میگن خب داروت پیدا شد، دارو که درد درمان توست پیدا شد، یه مژده است. بخش گیاهی. یا غذا، انسان گرسنه، این دفعه غذا میذارن جلوش، میگن غذا پیدا شد، الان غذا میخوایم بهت بدیم، این میشه چی؟ یه مژده است، ولی در مورد بخش گیاهیه. یا در مورد بخش حیوانی میگن مثلا فلان مورد برای ازدواج درست شد، انسان خوشحال میشه، ولی مال کدوم بخششه؟ بله بخش حیوانی هستش، کمال کمال حیوانی هستش. یه موقع است مژده مربوط به بخش عقلانی انسانه، مثلا میگن دانشگاه قبول شدی، مدرک تو میگیری، دانشگاه قبول شدی، مربوط به بخش عقلانی، فلان استاد شما رو پذیرفت، فلان جلسه علمی تو اجازه داری بری، مژده عقلیه، فلان کسی که دنبالش میگردی پیداش کردی، این میشه مژده چی؟ مژده بخش عقلی. فلان کتابو که دوست داشتی راجعش مطالب پیدا بکنی اینه، فلان مورد اختراع شد، فلان چیزی که تلاش کردی سالها براش حالا کشفش کردی، یه فرمولی رو انسان کشف میکنه، این مژده، مژده چیه؟ عقلیه. ولی یه مژده، مژده فوق عقلیه، داره راجع به ابدیت و جاودانگی انسان صحبت میکنه، خیلی مهمه. و اگر یه کسی براش فرق نکنه وقتی این احادیث رو میشنوه، مثلا از اینکه بهش بگن 5 تا سکه بردی، از اون بیشتر خوشحال بشه تا وقتی این حدیث رو میشنوه، نشون میده آدم چقدر سقوط داره، چقدر کوچولوه، در حد کمالات جمادی ذوق زده میشه. مثلا برات فلانه یه لباس خریده، یا مثلا یه سفر مثلا میخواد بره، یا مثلا شوهر گیرش اومد، زن گیرش میاد، چقدر خوشحال میشه، یا مثلا بچه دار میشه، ولی وقتی که این حدیث رو میشنوه به همون اندازه خوشحال نشه. این نشون میده آدم شأنش هنوز شأن چیه؟ بیشتر تو اون شأن ها تقول داره و کوچولو هست. اونجا پیغمبر داره بشارتی رو مطرح میکنه که مربوط به نظام جاودانگی و ابدی یک انسانه، نظام فوق عقلانی یک انسانه، که شفاعت هستش، در حوض کوثر بر من وارد میشن و توفیق زیارت منو دارن. این یه آینده ای هست که سر راه تک تک شماها انشالله هست، لحظه با شکوه وارد شدن به حوض کوثر، لحظه ملاقات امیرالمومنین و نوشیدن از آب کوثر به دست امیرالمومنین، و لحظه با شکوه ملاقات پیامبر. این چیز کمی نیست برای انسان. خب بعد از این میدونید یعنی چی؟ چه اتفاقی قرار بیفته؟ کسی که همچین مدرک بگذرونه، این شروع کارش تازه. این بشارت برای هر کسی روی زمین داده نشده. هر کسی این مسیر رو طی نمی کنه، هر کسی به این مراحل نمی رسه. لذا وقتی پیغمبر میگه بشارت اگه کسی خوشحال نشه، یعنی هنوز اون سنخیت رو پیغمبر پیدا نکرده، کسی ذوق زده نشه، خستگیاش در نره، به امید نرسه تو دنیا، از پوچی، سردرگمی، از قصه، از استراب در نیاد. هنوز بگه بابا حالا این حرفا چیه، من الان هنوز با زنم مشکل دارم، الان با شوهرم مشکل دارم، نمیدونم الان من هنوز مشکل مالی دارم، این حرفا چیه. یکی که هنوز تو این مسائل گیره و این مژده نمیتونه او رو خوشحال بکنه، نشون میده شأن این آدم و حد این آدم همون حدی هستش که الان توش گیره و درگیره. چون قبلا تو قواعد انسان شناسی گفتیم قیمت هر انسانی قصه هاشه و چی؟ شادی هاشه. نوع قصه های یک شخص، دستام نگاه کنید، نوع قصه های یک شخص یا شادی های یک شخص هست که بهش قیمت میده. اصلا شخصیت یه آدم، قیمت یه آدم و تشخص او به این قصه ها و شادی هاشه، به نوع قصه ها و نوع شادی های این آدم هستش. پس وقتی پیغمبر میگه بشارت بده، یه کسی خوشحال نشه، حالا چرا، حالا که چی، این نشون میده هنوز با پیغمبر خیلی فاصله داره این آدم، یعنی سنخیت این نوع بشارت مژده ها رو نداره. مثل مثلا به یه دختر 4 ساله بگی خب حالا خواستگار اومده برات، میان درک میکنه مثلا درک نمیکنه. این 20 سال بعد بگی خواستگار بیا اومده برات، خواستگار خوبی هم هست، خوشحال میشه. ولی الان بهش بگی نه، یا پسر 5 ساله بگی میخوام بریم برات خواستگاری، این الان خوشحال میشه؟ درکی نداره این قضیه. من الان بگو یه ماشین برام خریدی، ماشین کوکی براش خریدم، خوشحال میشه؟ یه ماشین کوکی ببریم، میخوام بریم یه بستنی بهت بدم، یه بستنی بهت بدم، این خب خوشحال میشه، بستنی خوشحال میشه، اسباب بازی بریم شهر بازی میخوایم بریم، خوشحال میشه. ولی اگه بگی میخوام بریم بعد خواستگاری، نه حسی بهش دست نمیده، چون شهر هنوز نرسیده، به اون بلوغ نرسیده. این بشارت مال کسی است که بالغ شده، مال کسی است که بزرگ شده به عنوان انسان، نه به عنوان یه زن یا یه مرد بالغ شده باشه. ممکنه به عنوان یه زن و مرد بالغ شده باشه، الانم 60 سالشه، نوه هم داره، همسر داره، نوه داره، داماد داره، عروس داره، ولی یه حیوانی است که بزرگ شده، یه زن یا یه مرده که جنبه حیوانی ماست. ولی نه، بزرگ یا بلوغ انسانی. اگه کسی بلوغ انسانی پیدا کرد، وقتی که میرسه به این روایت، این روایت رو میخونه، امید، شعف، لذت، بهجت، آرامش، شادی و اطمینان تو قلبش میاد که پیامبر به من چه وعده ای داده، پیامبر چه قولی به من داده. خیلی حرفه. به چی؟ به نعمتها و چشم روشنی هایی که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده و نه به دل کسی خطور کرده است. بخونم عربیش براتون. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نه هیچ چشمی دیده، نه هیچ گوشی شنیده و نه به دل کسی خطور کرده که اون لذت ها و نعمت ها چیه. میگه به همه دوستانت یه بشارت نعمت هایی بده که هنوز هیچ چشمی ندیده اون نعمت ها رو و هنوز هیچ گوشی نشنیده اونها رو و هنوز به قلب کسی خطور نکرده. قرآن میگه این چیزی هم که ما داریم توصیف میکنیم، قرآن توصیف زیاد داره دیگه راجع به بهشت، دیگه صدها آیه راجع به بهشته. اما خود خدا میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیتونه بفهم اون ور یعنی چی. اگه یه جنین تو رحم مادر فهمید دنیا یعنی چی و چقدر عظمت داره دنیا، چقدر لذت داره دنیا، چقدر تنوع در دنیا هست، اگه یه جنینی که فقط غذاش تو رحم مادر یه خونه، همین، بهش بگن از دنیا میخوای بری بیرون چند روز دیگه، از رحم مادر میری به دنیا، به دنیا که رفتی اونجا هزاران نخوراکی هستش، الان کسی میتونه تعداد خوراکی‌ها رو بشماره؟ ما چند تا خوراکی داریم؟ میشه شما یه آدم سراغ دارید بتونه بگه من میتونم تمام خوراکی‌های عالم رو به شما معرفی کنم؟ جنینی که تو رحم مادر بشه قرار بری همچه خوراکی داری، از نظر جا و وسعت تو میری مثلا اونجا سوار هواپیما میشی. الان رحم مادر چقدره؟ سوار هواپیمایی میشی که 500 تا از این رحمایی که توش قرار گرفتی، 1000 تا از این رحمایی که توش قرار گرفتی، اون هواپیما بزرگتر از همه این هاست. میتونه بفهمه؟ بعد این هواپیما پا میشه توی عالمی بی نهایت بزرگتر از رحم مادر تو، حرکت میکنه، پرواز میکنه. جنین چی میفهمه اینو؟ ما نمیفهمیم تو برزخ چه خبره، هیچ چیشو نمیتونیم درک بکنیم. انقدر هست که حضرت فرمود اگر عطرش رو زمینی ها استشمام کنن میمیرن، و اگر موسیقیش رو بشنون میمیرن، و اگر همسر بهشتی رو، چه اونهایی که برای مرد هاست چه اونهایی که برای زن هاست، ببینن، کسی ببینه اینجا میمیره. پیامبر میگه دوستان تو علی، هم بر خود و هم به دوستانت بشارت بده به نعمتهایی که لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، و نه به مغز کسی، عقل کسی، دل کسی خطور نکرد. نمیتونه هر کاری بخواد تصور کنه، نمیتونه بگه اون وقت چه خبره. وقتی که یه دونه خونش از کل این کره زمین بزرگتره، شما چه تصوری دارید؟ مگه اینجا یه دونه خونش چند برابر رحم مادر هست برای بچه؟ به بچه بگی تو در خانه ای متولد میشی که صدها برابر از رحم مادر که داری تویش 9 ماه زندگی میکنی بزرگتر. درکی ندارون اصلا از این قضیه. به خانه ای متولد میشی که درش ده‌ها و صدها نوع خوراکی وجود داره. برزخ نسبت به دنیا مثل دنیا نسبت به رحم مادره. حالا پیغمبر میفرماد بشارت بده به دوستانت، اینو بشارت بده. همین پیغمبر که این مژده رو میده میگه من بکا علی دنیا دخل النار، یه آدمی که با دنیا گریه میکنه جهنمیه، خاک بر سر یک کسی که دنیا میتونه به گریه بندازنش. یک کسی که با دنیا افسرده میشه برای یکی از این چیزای چهارگانه پایین میریزه به هم و قصه میخوره، میگه من دیگه انگیزه زندگی ندارم، من الان بدبختم، من الان افسرده شدم، من الان بیچاره شدم، من دیگه الان اعصاب ندارم، من دیگه الان نزدیک خودکشی کنم، نزدیک از خونه فرار کنم، نزدیک دیگه. برای چی؟ تو قیمت خودتو اصلا میفهمی چقدر داری همچین حرفایی میزنی؟ برای چی افسرده شدی؟ برای چی پژمرده شدی؟ خواستگار نداشتی؟ میدونم رفتم خواستگاری 50 جا بهم زن ندادن، نمیدونم دارم طلاق میدم، طلاق گرفتم، طلاقم دارم میدن، نمیدونم زنم داره طلاق میگیره، فلان کس مرد، نمیدونم انقدر قسط دارم، انقدر قرض دارم، انقدر. برای همینا آدم حیثیت انسانیشو به لجن بکشه، افسرده بشه، پژمرده بشه. پیامبر، همین پیامبر که داره معجزه میگه، یه آدمی که لیاقتش قصه خوردن برای دنیاست، خلای خرچه لایق. برای این چیزا بشینی قصه بخوری؟ این چیزا هیچ تو طبیعی سر راه زندگی همه هست. پیغمبر هم داشته این مشکلاتو، بیشتر از ما هم داشتن مشکلات دنیایی رو. اشد البلا اشد الناس بلاءً الانبیا. کی میتونه بگه من تو زندگی مشکلی دارم که انبیا نداشتن، اهل بیت نداشتن؟ همیشه مشکلات اونا بیشتر از ما بوده، ولی اونا هیچ وقت برای دنیا قصه نخوردن، هیچ وقت احساس بیشخصیتی و بدبختی و گرفتاری و نمیدونم این چیزا رو بهشون دست نداد، هیچ وقت افسرده نبودن، چون به چیزهایی که بالاتر بوده و نقدن بوده و داشتن سرگرم بودن، نه نسیه، نقد داشتن تو همین جا. حالا خوب دقت کنید، یه ولی میاره پیغمبر اینجا، خدا کنه که ما جز این ولی ها نباشیم، لیکن ولی نابخردانی از مردم، دقت کنید، نابخردانی از مردم زائران قبور شما را سرزنش میکنند، آنگونه که زنان نابکار را بر اثر نابکاریشان سرزنش میکنند. چیه پا میشه به کربلا؟ نمیدونم چی پا میشه میری نجف، چی پا میشه امام رضا، این زیارت چی میشه برای تو، نمیدونم. آخ 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 آخ. به شوهرش، به زنش، به بچهش میگه اصلا من راضی نیستم تو بری زیارت. مثل به بچه بگیم راضی نیستیم بریم زیارت بابات، به مرد، به زن بگیم راضی نیستیم بریم زیارت همسرت. اصلا یه بابا ننه که تو خیلی هم دوستش داری بگیم آقا ما راضی نیستیم تو بری زیارت همسرت، زیارت فرزندت، اعتبار داره حرفشون؟ بله؟
نه.
همسر بگه من راضی نیستم تو بری زیارت پدر مادرت، اعتبار داره حرفش؟
نه.
اعتبار نداره. حرف حرف جهنمی، اگه کسی هم حرف همسرش رو گوش کنه اول به همسرش ظلم کرده چون همسرش رو جهنمی کرده. اگه کسی هم به همسرش بگه نرو، مرد به زن بگه نرو خونه پدر مادرت، زن به مرد بگه نرو خونه پدر مادرت، این ظلمه دیگه. حرف جهنمی، حرف بی ربطیه. میگه اینا کی هم پا میشن؟ اینا دیوانه خلم پا میشن نمیدونم. هر سال هر سال 100 کیلومتر 500 کیلومتر پیاده روی، اونم با این شکل. یعنی چی؟ ببینید چقدر خیرات تو این زیارت هست که خدا حاضر اینقدر براش بها بپردازه. اون نتیجه تو دنیا ظاهر میشه که اول بحث گفتم. از تو دل اربعین، دقت کنید چی دارم میگم، از تو دل اربعین شما خواهید دید، من الان دارم به شما میگم و شما حتما با همین حرف من رو خواهید دید، از تو دل این اربعین لشکر امام زمان مهیاست. از تو دل اربعین جنگ آخر الزمان هدایت و مدیریت میشه. بدون اربعین نه وفاداری حاصل میشه به صورت کلام بر امام زمان و نه چی؟ همدلیست. اربعین هست که قدرت ایجاد وفاداری و همدلی لازم برای ظهور منجی آخر الزمان رو داره. کم چیزیه برای بشریت اینکه معصوم متخصص بیاد مردم رو هدایت بکنه. دیگه هیچ کس تلف نمیشه، دیگه نه مریضی هست، نه قصه هست، نه طلاقی هست، نه غمی هست، نه دردی هست، نه فقری هست. راه‌های به سوی آسمان باز میشه برای همه انسان‌ها. دیگه انسان‌ها به اندازه انبیا بزرگ میشن. هر یک انسان معمولی مثل انبیا پاک و بزرگ میشه با آمدن امام زمان. این کم چیزیه که بها به خاطرش خدا نپردازه یک کسی مقدماتش رو فراهم کرد. تمام کسانی که به زیارتگاه ها میرن دارن مقدمه ظهور امام زمان رو فراهم میکنن، دارن موانع ظهور امام زمان رو برطرف میکنن. و این اوجش در کجا ظهور پیدا میکنه؟ در کربلا، در اربعین ظهور پیدا میکنه. نابخردانی از مردم زائران قبور شما را سرزنش میکنند آن گونه که زنان نابکار را بر اثر نابکاریشان سرزنش میکنند. آدم چقدر باید سقوط بکنه که یه زائر اهل بیت رو سرزنش بکنه یا خار سر راه دیگران بشه؟ اون درجات، اون بهشت، اون مژده ها حالا تو بین آدما یه آدمایی قرار بگیرن که درست نهی از معروف بکنن و امر به منکر بکنن، مردم رو از این معروف باز بدارن. اینها اشرار امت من هستن. اولئک شرار امتی، یعنی از اینا بدتر دیگه نیست، اشرار امت من هستن. شفاعت من به آنها نرسد و بر حوض من وارد نشوند. اونایی که مزاحم این زیارت ها و ملاقات ها میشن، اونایی که اذیت میکنن مردم رو، زائر اینقدر حرمت داره و اینقدر قیمت داره کارش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.